خب سلام و درود عزیزان خداوند، خدا رو شکر میکنم برای فرصتی که داریم که با همدیگه به کلام خدا بپردازیم. و اما قبل از هر چیز بخوام یادآور شما بشم اون خاطره‌ای که شاید یک دفعه تو زندگیتون با یک موضوع خیلی تاریکی برخورد کردید، یا با یک اتفاقی که خیلی دل شما رو شکست، یا یه چیزی که به شما نشون داد چقدر این دنیایی که ما توش هستیم دنیای تاریکیه. برای همین میخوام قبل از اینکه هر کاری بکنیم دلامون رو آماده کنیم، فکرامون رو باز کنیم، فکرمون رو به خداوند بسپاریم تا آماده بشیم درباره کلام خدا بشنویم. اول از کتاب افسوسیان فصل 4 بشنویم و بعد دلهامون رو آماده کنیم تا تعلیم خداوند رو از این کلام بگیریم، به قلبمون، به فکرمون و به تمام وجودمون وارد کنیم. منتظر و مشتاق کلام خدا هستیم. با همدیگه شروع کنیم.
رساله افسوسیان باب 4 آیات 17-24. پس به نام خداوند این را میگویم و بران تأکید میکنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر میبرند زندگی کنید. افکار آنها تیره شده است. جهالتی که در میان آنهاست و سخت دلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا میبخشد محروم کرده است. عواطف خود را از دست داده و خود را تسلیم هوا و هوس کرده اند و برای ارضای اعمال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفتید. البته اگر واقعا از مسیح باخبر شده اید و در اتحاد با او حقیقت را آنچنان که در عیسی یافت می شود آموخته اید، شما باید از آن زندگی که در گذشته داشتید دست بکشید و آن سرشتی را که قبلا داشتید از خود دور سازید، زیرا آن سرشت فریب شهوات خود را خورده و در راه هلاکت است. دل و ذهن شما باید کاملا نو شود و سرشت تازه‌ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشانید.
خب خدا رو شکر برای این کلام زیبای خداوند. و اما بریم سراغ افسوسیان فصل 4 آیه 17 رو نگاه کنیم. اول میگه پس به نام خداوند این را میگویم. اولین مطلبی که میخوام شما بدونین اینه که پولس جای جای کتاب مقدس در واقع اقتدار آسمانی این کلام رو مطرح میکنه. یه بحثی که سالهاست در کلیسا وجود داشته، در واقع خطا ناپذیری، بی خطا، بی غلط بودن و مقدس بودن کتاب مقدس هست. بعضی ها میگن هم این که کتاب مقدس فقط مطالب رو وفادارانه از تعالیم مسیح به ما برسونه کافیه، لازم نیست مقدسش کنیم، لازم نیست تقدیس بهش بدیم، لازم نیست بگیم حالا کلمه کلمه این کتاب حقیقتاً درسته، کافیه که مطالب رو به ما برسونه. و این صحیح نیست. کلام خدا الهام خداست و همه کلام خدا الهام خداست. این به این معنی نیست که تمام این کلمات خدا گفته و دیکته شده، کما اینکه تعلیم در مورد دیکته شدن و در واقع الهام رو ما میفهمیم، وحی و الهام و فرقش رو میدونیم، ولی میخوام بدونیم که این وحی خداوند نیست اما الهام خداونده. اما الهام خداوند به این معنا نیست که در واقع این کلام ممکنه غلط توش باشه. پس دوباره برمیگردیم به یکی از مهمترین اصلهایی که در واقع دائما بهش میپردازیم در آغاز هر فصلی، هر قسمتی، هر بخشی در واقع این کار رو میبینیم که رسولان چجوری اقتدار رسولانی رو به ما یادآور میشن، که میگه پس به نام خداوند این را میگویم، نه به نام خودم، نه به اقتدار خودم، و بر آن تاکید میکنم که شما دیگر نباید مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر میبرند زندگی کنید. اولین چیزی که به ما میگه، میگه شما نباید مثل اون کسانی که بی خدا هستند در واقع زندگی کنید، در پیروی از خیالات بیهوده خودشون زندگی میکنن. خب ما میخوایم از این آغاز شروع کنیم، یک کمی میخوایم وارد بحث‌های در واقع عمیق‌تر الهیاتی بشیم. ببینید اگر که ما این فرض رو داشته باشیم، شما خودتون فرض کنید اگر این کتاب 80% درست باشه، ما کار خیلی خطرناکی داریم میکنیم. این کتاب اگر فقط 100% و 100% درست باشه و همه حقیقت باشه و هیچ چیزی جز حقیقت نباشه، اون موقع است که ما میتونیم بهش اعتماد کنیم و پیشرفت کنیم. و میخوام اینو بدونیم که حقیقت کتاب مقدس چقدر ما رو تقویت میکنه. با این پیش فرض میبینیم که پولس وقتی این مطلب رو میگه، ما مانند کافران که در پیروی از خیالات بیهوده خود به سر میبرند زندگی نکنید. یک کسانی رو صحبت میکنه از کسانی که بیخدا هستن. اگر خدای این کتاب خالق همه جهانه، بنابراین پیشفرض هر محاوره‌ای وجود مسیحه، پیشفرض هر رشد درختی، هر نهالی به وجود مسیحه، پیشفرض هر اتفاقی که میفته در واقع وجود مسیحه. من میخوام این پیشفرض ها رو درک کنیم تا بفهمیم تصویر کار خدا در کتاب مقدس چیه. مثلا میخوام با هم دیگه بریم، اگر دوست داشتین، امثال فصل، ببخشید، مزامیر فصل 19 آیه 1ش میگه آسمان ها جلال خدا را بیان میکنند و فلک صنعت دست او را نشان میدهد. همه چیز این دنیا داره، آسمان ها داره جلال خدا رو بیان میکنه. امروز ما میبینیم علم پیشرفت میکنه، میتونن با تلسکوپاشون چقدر عمیق در کهکشان ها، در آسمان ها ببینن و بعد همه اون بزرگی رو که میبینن چی میبینن؟ جلال خدا رو میبینن. هرچی اون بزرگتر میشه بزرگی رو ما میبینیم، چه تصویری میبینیم؟ جلال خدا رو میبینیم. و فلک صنعت دست اوست، تمام این جهان صنعت دست خود خداونده. حالا وقتی خدایی داریم که همه اینا رو آفریده، پیش فرض تمام تفکرات ما و دل ما باید خود کلام خدا باشه و خود خدا باشه. آیه 18 میگه اونایی که بی خدا هستن، حالا در تضاد اینا داریم نگاه میکنیم، اونایی که با خدا هستن چشمشون بازه به این حقیقت خدا، اونایی که چشمشون بسته است، حقیقت وجود داره، اینا چشمشون بسته است و نمیبیننش. میگه آیه 18 میگه افکار آنها تیره شده است، جهالتی که در میان آنهاست و سختدلی آنان ایشان را از حیاتی که خدا میبخشد محروم کرده است. پس نهایتا به ما نشون میده اگر کسی به واسطه بی ایمانی خودش تنبیه میشه، تقصیر کی هست؟ خیلی جالبه. چند تا لول داریم. قسمت اول، لول اول، بخش اول، تاریکی دلشه. میگه در واقع سخت دلی آنان، آیه 18 رو اگه نگاه کنید، دلشون سخته، دلهای تاریک دارن. اینها رو میتونید حتی با کتاب در واقع رومیان فصل 1 مقایسه کنید، مشابه هم هستن، بسیار هم زیباست این مقایسه. تشویقتون میکنم این کار رو انجام بدین، با هم مقایسه کنید. پس اولی سخت دلی این هاست، بخش اول، لول اول، سخت دلی. این سخت دلی یعنی چی؟ یعنی وقتی که خدا رو دیدند، اون تصویر خدا رو میبینند، اما تصمیم میگیرند دل خودشون رو در مقابل تنها خالق، تنها وجود واقعی، تنها خدای واقعی، دل خودشون رو سخت میکنن. و وقتی دل خودشون رو سخت میکنن، دیگه جایی برای نمیذارن که باقیش پیش بره. اول کار از اینجاست. و دعای من اینه که حتی مایی که داریم این کلام رو میشنویم، هر چند که نجات یافته هستیم و در اون سوالی نیست، و امیدوارم که همه ماها از اون برگزیدگان خداوند باشیم اونجایی که نگاه میکنیم، اما دل خودمون رو باز هم نرم کنیم. مزمور 95 همین مطلب رو تاکید میکنه که میگه اگر امروز صدای خدا رو میشنوید، دل خودتون رو نرم کنید. چرا؟ برای اینکه ما چشمای خودمون رو میبندیم، حقیقت رو میخوایم ببینیم ولی تصمیم میگیریم حقیقت رو نبینیم. تصمیم دل اونها اینه که حقیقت خدا رو نپذیرن. نه که حقیقت خدا وجود نداره، نه که شما یک درخت رو میبینی به وجود بزرگ خالقش نگاه نمی، درک نمیکنی و نگاه نمیکنی، یا به هر چیز دیگه ای نگاه نمیکنی. پس اولش دل سختشونه، دومش افکار تیرهشونه. از اون دل که سخت شده میاد مرحله بعد میشه افکار. افکارشون تاریک شده، تصمیم دارند که اون مطالب و تعالیمی رو دوست دارن بپذیرن، دنبال اونا میگردن که با اون دلشون بخونه. عجب. میره تلویزیون رو روشن میکنه، یه کانالی رو پیدا میکنه، اون چیزی که دوست داره رو پیدا کنه که با اون دلش بخونه. میره یه کتابی پیدا میکنه که اون تعالیمی رو بهش بده که خودش از اون تعالیم خوشش بیاد، که اون دل سختش رو تغذیه کنه. حالا خدا میگه گوشهای اونها خارش داره، میخوان که یه کسی رو پیدا کنن، یه تعالیمی بهشون بده که بخوار. قسمت سومش، حالا جالبه این قسمت سوم، میگه در واقع ایشان را از حیاتی که خدا میبخشد محروم کرده. پس خدا اینها را از حیاتی که خدا میبخشد محروم نکرده، خدا فیضشو داده، اما اونا تصمیم ندارن، نداشتن و نخواهند داشت که به سمت خدا بیان. برای همینه که خدا فقط اون کسانی رو که برگزیده خدا هستن با خودش هست نگه میداره و نجات داده. باقی اینها هرگز نمیخوان با سخت دلی خودشون در واقع کار خدا رو ببینن. اما خدا میتونه دل هر کسی رو نرم کنه، برای همین اون بخش مجزایی هست. خب حالا ایشان حیاتی که خدا میبخشد محروم شدن ازش، یعنی چیه؟ یعنی زیر غضب خدا هستن، زیر قضاوت خدا هستن، و وقتی قضاوت و غضب خدا بر اینها قرار میگیره، اینها تصویر اون کاری که دارن میکنن بیشتر و بیشتر اون مسیر غلط میره. آیه 19 میگه عواطف خود را از دست داده. معنی این یعنی اون آدمی که دیگه همه چیزش رو رها کرده، بر راه تباهی داره قدم برمیداره، خود را تسلیم هوا و هوس کردند و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نمی کنند. یعنی چی؟ یعنی شرایطشون طوری شده، این دل چنان اسیر این هوا و هوسه که اصلا حاضر نیست به حرف هیچ کسی گوش کنه. میگه فقط به من اون چیزی رو بدین که من میخوام. نمونه خیلی بچه هایی رو میبینیم که متاسفانه اگر پدر مادر درست تربیتشون نکنن، بچه پا میکوبه میگه همینی که الان میخوام. جالبش اینه متاسفانه ما بارها دیدیم و میبینیم که بچه ها رو ول میکنن با این روح سرکش، به جای اینکه اینو تربیتش کنن، تعلیمش بدن، رهاش میکنن تا در واقع اتفاقات بد بیفته و این در این روح رشد کنه، و این با ذات گناهکار ما خیلی هماهنگه. خب پس اول ما اومدیم اینو نگاه کردیم، گفتیم که اینا حقیقت دنیا، حقیقت این خدا که اصلا احتیاجی نیست. یه مطلب خیلی جالبی به شما بگم، ما برای وجود اثبات وجود خدا نیازی به دلیل نداریم. شما کافی وجود خودت رو ببینی، باید از نتیجه درک این که من وجود دارم خدا رو درک کنی. از بحث فلسفی حالا نمیخوایم خیلی واردش بشیم، ولی دکارت در واقع یه فیلسوف مهمی بود، میگفتش که من فکر میکنم بنابراین من هستم. حالا ما در مسیحیت میگیم من لازم نیست فکر کنم، لازم نیست شک کنم تا به وجود خودم پی ببرم، فکر کنم تا به وجود خودم پی ببرم. خدا هست، بر این طرز تفکر رو بر میگردنه، میگه خدا هست پس من هستم. سوال عمیق فلسفی، نمیدونم حالا اسمش رو بذاریم کتاب مقدسی یا هر چیزی که الهیاتی یا هر چیزی که شما میخواییم بهش نگاه کنیم، خدا هست پس من هستم. اولین چیزی که هست، همه اینا شاهد وجود خداست، خدا هست پس ما هستیم. نه که ما هستیم پس خدا، اول ما قرار نمیگیریم، اول خدا قرار میگیره. بعد نگاه کن، بعد از اینکه این مطلب رو به ما نشون میده، یک نمونه دیگه میخوام. خیلی من معمولا جاهای مختلف نمیرم توی تعالیم، سعی میکنم روی متن بمونیم، اما اینجا لازم این کار بکنیم. کتاب رومیان فصل 1 آیه 20 در واقع به ما این مطلب رو توضیح میده که خیلی اهمیت داره و بسیار زیبا هست. میگه از زمان آفرینش دنیا صفات نادیدنی او، یعنی قدرت ازلی و الوهیت او در چیزهایی که او آفریده است، به روشنی مشاهده میشود و از این رو آنها ابداً عذری ندارند. این مطلب اون چیزیه که امروز ما در تصویر کارمون هم میبینیم. یعنی چی؟ یعنی کار خدا اینقدر واضحه که اصلا دیگه لازمی نیست دلیلی برای کسی بیاری. اگر یک نفری وجود داره و از اینکه وجود خدا اول وجود داشته به این نتیجه نمیرسه که وجود خودش کاملا وابسته به وجود خداست، این آدم دلیل نمیخواد. خیلی مطلب مهمیه، احتیاجی حتی به دلیل نداره، چون دلیل بهانه است، چشم کور گناهکاریه که میگه نه من انکار میکنم خدا وجود داره، حالا به من یه دلیل بدین که باور کنم. و این الهیاتیه که ما میخواییم بسازیم تا یواش یواش بفهمیم چشم کور اون گناهکاری که دلش نمیخواد ببینه، نه که نبینه ها، میتونه ببینه، اما دیوارهای بلند گناه برای خودش میسازه که پشت اون دیوارها قایم بشه تصویر زیبای خدای خالق رو نبینه. بنابراین این تصویر میشه کار خدا. حالا وقتی به نگاه میکنیم مرجع تمام این تعالیم، منبع تمام این تعالیم کجاست؟ آیه 20 میگه اینها چیزهایی نیست که شما از مسیح یاد گرفتید. پولس رسول به ما داره میگه که تمام تعالیم ما، تمام اون چه که در مورد دنیا و خدا و آینده و هستی میدونیم به مسیح عطف میشه. میگه این تعلیم مسیح نیست، نه فقط که این تعلیم مسیح نیست، میگه اینا از منبع درست نیست، اینا از منبع غلط داره میاد، این از منبع انسانی میره، تعالیمی که انسان خودش دلش خواسته واسه خودش ساخته که اون دیوارهای بلند گناه رو دور خودش بسازه که خودشو کور کنه که کسی رو نبینه، حقیقت خدا رو نبینه. دلیل به من، بر من دلیل بیارین که خدا هست. نه خیر، تو اگه هستی پس خدا هست، ولی اول تو نمیای، اول هستی خدا میاد بعد تو میای، و این خیلی اهمیت. پس بنابراین نگاه ما رو به این نقطه میرسونه در این تعلیم عمیق که جز کوری روحانی، مرگ روحانی، دلیلی وجود نداره که یه نفری وجود خدا رو انکار کنه. این احتیاجی نیست که با دلیل حل بشه. و اما کلام خدا، دوباره میگم من معمولا این کار نمی کنم، امروز یه ذره نیاز داریم با هم دیگه این ور اون ور کتاب مقدس تعالیم رو کنار هم بذاریم تا تصویر در واقع افسوسیان 4:17 تا در واقع 24ش رو کامل کنیم. خواهش میکنم بریم کتاب دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 رو با هم دیگه نگاه کنیم. دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 میگه که خیلی زیباست، میگه و هر مانعی را در مقابل شناخت خدا قرار بگیرد از بین میبریم و تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در میآوریم. اینجا دقیقاً همون کلمه خیالات، همون افکار، همون چیزی که در افسوسیان فصل 4:17-24 دیدیم همینجا دقیقاً قرار میگیره. این دفعه میگه تمام تفکرات ما اسیر اطاعت از مسیح. ببین چقدر قشنگ میگه، خیلی زیباست ها. من یک بار دیگه بگیم، تمام افکار و خیالات را تحت فرمان مسیح در می آوریم. ما در درون خودمون، چرا؟ چون ما دائما خودمون رو تسلیم هوا و هوس می کنیم و برای ارضای امیال پست خود از هیچ کاری فروگذار نیستیم. یکی یه ذره واقع‌بین و صادق باشیم ببینیم خودمون هم همینجا هستیم، و بعد همین رو برعکسش میشه، حالا این دفعه باید تمام فکر ما متعلق به مسیح باشه. چطور؟ به آیه 21 نگاه کنیم. اول، البته اگر واقعا از مسیح با خبر شدید، پس اولش خبر مسیحه، اولین قدم خبر مسیح. یادتونه درس گذشته در مورد مبشر شبان و معلم صحبت کردیم، اینجا همون ترتیب رو تقریبا داره، خیلی جالبه. یعنی اولش دقیقا داره بحث مبشر، خبر با مبشر میاد. البته اگر واقعا از مسیح با خبر شده اید، قسمت اول. دوم، در اتحاد با او، متحد شدن با مسیح، اتحاد با او که کار بسیار مهمیه، حقیقت را آنچنان که در مسیح یافت می شود آموخته اید. سوم، تعلیم گرفتن یا تعلیم از در آموختن از مسیح. پس با خبر از مسیح، متحد با مسیح، تعلیم گرفته از مسیح. سه نکته طلایی تو آیه 21، بسیار مهم. با خبر از مسیح، متحد با مسیح و تعلیم گرفته از مسیح. همه این تعالیم داره ما رو به اون نقطه‌ای میبره که تصویر اون دیواره بود که میخواستیم بسازیم، دیوار خودخواهی و گناه رو که بلند کنیم که دور ما رو ببینه که حقیقت خدا رو نبینیم، در مردگی روحانی خودمون حاضر نباشیم چیزی نگاه کنیم. و بعد چی میگه؟ آیه 22 میگه شما باید از اون زندگی که در گذشته داشتید دست بکشید. این روش گذشته است، این روش بی خدایانه، ما دیگه جز به اینها نیستیم. حالا در آینده تمام تصمیم میخوام این آیه رو بذارم یه جایی که لنز بشه، مثل عدسی که به ما کمک میکنه تصویر بزرگتر کتاب افسوسیان رو درک کنیم. شاید اینجا نقطه عطفیه که کتاب افسوسیان از قسمتی که داره درس اولش 3-4 تا 3.5 فصل اولش داره فیض رو به ما یاد میده، یواش یواش داره به ما آرامش رو یاد میده. اگه یادتون باشه آیه اول کتاب افسوسیان این دوتا کلمه رو صحبت کردیم، فیض و آرامش، و این تصویر داره به ما نشون میده از اینجای کار به بعد یواش یواش ما وارد بحث های تخصصی تر، فردی تر، شخصی تر در این در واقع در این زمینه میشیم. پس برابری میگه از آن زندگی که گذشته داشته اید باید دست بکشید. امروز باید دست بکشیم از اون چیزی که در گذشته داشتیم. چیکار کنیم؟ آن سرشتی که را که قبلا داشتید از خود دور سازید. در درون شما دو تا طبیعت هست، طبیعت جدید که به واسطه روح خداوند، به واسطه دانش نجات بخش از کلام خدا و از حقیقت رستاخیز مسیح و پرداخت گناهان بر روی صلیب در ما زنده شده. ما مرده روحانی بودیم، حالا زنده شدیم. این طبیعت جدیدمونه، اما یه طبیعت کهنه هم هنوز هست. هنوز هممون میدونیم که یه جورایی ولمون کنن راحت میتونیم برگردیم همون گناهکاره بشیم، اما خدا، کسی که حقیقتا با خدا رشد کرده، حقیقتا در خدا زنده شده، نمیتونه تحمل کنه حتی همچین اتفاقی رو. پس بنابراین میگه آن سرش که قبلا داشتید از خود دور سازید، زیرا آن سرش فریب شهوات خود را خورده است و در راه هلاکت است. اون سرشت قدیمی خطرناک، اون سرشت قدیمی در راه هلاکت است، اما آن هر آن کس که در مسیح است محکوم نیست. این هدف زیباییه که ما ببینیم، این آیه که گفتم از رومیان فصل 8 آیه 1 بود که به ما نشون بده در واقع اون چیزی هست که ما رو توش نگه می‌داره. ادامش. خب حالا تا اینجا رو رسیدیم، میخوام ببینیم که خب همه این اتفاقات افتاد. باشه برادر جان، پس چجوری کلام خدا به ما چجوری میگه که تغییر کنیم؟ یادتون هست که رفتیم دوم قرنتیان فصل 10 آیه 5 نگاه کردیم. حالا ادامه همون فصل همینجا آیه 23 میگه دل و ذهن شما باید کاملا نو شود. دل و ذهن، اول گفتیم تاریکی از کجا میومد؟ از اون بالاتر نگاه کردیم، تاریکی از دل میومد. بعد در دل که تاریک بود میرفت دنبال تعالیم غلط میگشت که پیدا کنه، گوش کنه به اونا که اونا رو بچسبه. بعد میشد ذهن، افکار، فکر مختلف برای خودش پیدا میکرد تا چی بشه؟ و باید کاملا نو بشه. حالا ما باید اول دلمون رو به حضور خدا بیاریم، میگیم خدای دل من رو، انگیزه های منو عوض کن. واقعا اگه لازم شد همینجا این ویدیو رو پاز بزنید یا لحظه صبر کنید، میگین خداوند انگیزه های قلب من رو عوض کن، خودم رو کاملا تسلیم تو میکنم خداوند که من رو، قلبم رو، انگیزه هام رو کاملا نو کنی. نو یعنی چیزی که دیگه قبلا نبوده، نه طبیعت کهنه، چیز کاملا تازه. آیه 24 میگه و سرشت تازه ای را که در نیکی و پاکی حقیقی و به صورت خدا آفریده شده است به خود بپوشاند. اینجا لباس پوشیدن رو به ما نشون میده، یک لباس تازه ای بپوشه، ولی نه فقط لباس تازه، بلکه اون محصولی که از رفتار قدیمی تبدیل شده به ما نشون. پس بنابراین ما نگاه کردیم در درس امروز به این که چطور قلب ما باید عوض بشه، و اگر قلب عوض نشه به عبارتی هیچ چیزی در زندگی ما تغییر نخواهد کرد. اگر فکر شما عوض نشه هیچ چیزی در زندگی شما تغییر نخواهد کرد. این فقط تعلیم در مورد این بحث به اصطلاح یک قسمت از کتاب مقدس نیست که ما فقط یک نگاهی به تعلیم کتاب داشته باشیم. این ریشه تمام اون چیزاییه که در کتاب افسوسیان برای ما قرار داده شده تا ما بتونیم درک خوبی از کتاب مقدس داشته باشیم. کتاب افسوسیان اراده خدا رو داره به ما نشون میده. از آغازش که ما نگاه کردیم این اراده دائما داره باز میشه. اولش در واقع با دعا شروع میکنه و دعای پولس در فصل اول هست، ولی اگر همون کافی نباشه باز دوباره دعا داریم در بعدش. ببین چند دفعه پولس داره ما رو آماده میکنه، چقدر داره کار میکنه که ما رو برسونه به این نقطه‌ای که تبدیل بشیم. هدف کتاب افسوسیان اینه که اراده خدا رو برای کلیسای خودش شما بشناسید، و وقتی اراده خدا رو برای کلیسای خودش که بدن خودش باشه که شما هستید بشناسید، شما شروع کنید فعال شدن، عمل کردن، قدم برداشتن در اون چه که یاد گرفتید و در اون چه که برای شما اتفاق افتاده. اما قبل از اینکه همه این اتفاقات بخواد خیلی عملی انجام بشه، تو دل انجام بشه، تو ذهن انجام بشه. پس برای همینه که میریم برمیگردیم به اون لایه های از اون لایه های اولیه میرسیم به سرشت قدیمی. یه کار عملی میخوام ازتون خواهش کنم، بهش فکر کنید. گاهی وقتا از خودتون بپرسین این کاری که من دارم میکنم از سرشت قدیمیمه یا از سرشت جدیدمه؟ این صحبتی که میکنم از طبیعت کهنه منه یا از طبیعت تازه منه؟ و اجازه بدید این سؤال پاک کننده و تقدیس کننده خدا ذهن و فکر همه ما رو دائما به چالش بکشه، تا با نگاه کردن به انجیل خبر خوش مسیح محور افکار ما تغییر کنه، تا در وجود خودمون تازه بشیم، افکار تازه داشته باشیم و در خداوند تازه بشیم. خدا رو شکر میکنم برای این فرصت خوبی که با هم داشتیم، به کلام خدا پرداختیم و از سرشت تازه مسیح در قلب تک تک شما عزیزان صحبت کردیم. برکت و فیض خداوند بر شما. خداوند.